آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب المبین. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم.
دوستان عزیز، شنونده یاران همراه، همسفران عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی، وقتتون بخیر و بهترین ها نصیبتان باشد. امروز سه‌شنبه 13 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 7 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و 3 جون 2025 میلادی، بنده و سایر همکارانم در گفتارهای رادیو داجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم تا برنامه هایی را که برایتان آماده کردیم و ترتیب دیدیم تقدیم حضورتان کنیم. انشاءالله که آنچه تقدیمتون میشه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. بعد از اعلام برنامه ها شما شنونده تقویم تاریخ خواهید بود، سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود، پس از آن برنامه هنر ایران رو شنونده خواهید بود، سپس برنامه فرهنگ نامه رو داریم، برنامه پرتوی از آفتاب هم تقدیمتان می‌گردد، نمایش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، تکرار برنامه سیره نبوی رو هم داریم، برنامه بازتاب، جریان شوم، راز سلامتی تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، بخش سیاسی و پایان بخش برنامه های ما حکایت های ادبی است. انشالله که وقت داشته باشید با مجموعه برنامه های امشب با ما همراه باشید. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
یاد خدا سلام و شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 13 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 7 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 3 یونی سال 2025 میلادی. هزار 332 سال پیش در روز 7 ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری، حضرت امام محمد باقر علیه السلام نبری پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سن 57 سالگی به شهادت رسید. آن حضرت در سال 57 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. امام محمد باقر علیه السلام در عصر میزیست که حکومت در دست حاکمان جبر و ستم اموی بود. آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام سجاد علیه السلام امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. دوران امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از یک سو با ضعف و فروپاشی دستگاه حکومتی امویان و انتقال حکومت به بنی عباس و از طرف دیگر با عصری ترجمه و نشر افکار و اندیشه های خارج از مرزهای اسلام برابر بود که این فضا خود زمینه های گسترشی مباحث اعتقادی و تبادل افکار را در سطح جامعه فراهم کرده بود. در این میان ابتکار و زمانشناسی امام محمد باقر علیه السلام که ریشه در تربیت الهی آن بزرگوار داشت، زمینی مناسبه برای نشر اندیشه ها و علوم اسلامی مهیا کرد. امام محمد باقر علیه السلام در فرصت کوتاه و مناسبه که به دست آمده بود، یکسره با تعلیم و نشر علوم اسلامی پرداخت و پایه های یک مرکز بزرگ علمی را که مملو از دانش پژوهان برجسته بود پیریزی کرد. این موقعیت حساس سرفصل بزرگ در تاریخ تمدن اسلامی گشود و رشد اسلام در دوره های بعد متأثر از آن بود. مقام علمی امام محمد باقر علیه السلام به اندازه بود که به آن حضرت لقب باقر العلوم یعنی شکافنده علوم دادند. مرقد پاک آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع در شهر مدینه است. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آن امام بزرگوار، یکی از سخنان پندآموز حضرت امام محمد باقر علیه السلام را برایتان نقل میکنیم که میفرمایند: حریص بر دنیا همچون کرمی ابریشم است که هرچی پیله را بر خود بیشتر میپیچد، بیرون آمدنش مشکل تر میشود. ۳۵۸ سال پیش در روز 3 یونی سال 1667 میلادی برای نخستین بار در تاریخ طب و جراحی عمل تزریق خون به انسان انجام شد. این عمل توسط یک پزشک فرانسوی با نام ژان باپتیست دنیس انجام شد. تزریق خون به بیماران تحول عظیم در علم پزشکی ایجاد کرد، زیرا تا آن هنگام بسیار از بیماران بر اثر خونریزی های شدید و کمبود خون جان خود را از دست می دادند. این پزشک فرانسوی در نخستین آزمایش خود خون یک بره را به بدن انسان تزریق کرد، اما بعدها به بیماران خون انسان تزریق شد. ۶۲ سال پیش در روز 3 یونی سال 1963 میلادی ناظم حکمت، شاعر معروف ترکیه، درگذشت. وی در سال 1902 میلادی متولد شد و از سن 12 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. این شاعر ترک زبان پس از تحصیلات متوسطه وارد ارتش شد، اما به دلیل تفکر چپگرایانش او را از ارتش اخراج کردند. ناظم حکمت برای تحصیل به مسکو پایتخت اتحاد جماهیر شوروی رفت و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصادی سیاسی به ترکیه بازگشت. وی در ترکیه با سرودن اشعار انقلابی و ضد فاشیستی به انتقاد از رژیم غربگرا و مستبد آتاتورک اولین رئیس جمهور ترکیه پرداخت. استقبال مردم به ویژه بدنی ارتش ترکیه از اشعار حکمت باعث حراس مقامات وقت آنکارا و زندانی کردن او شد. این شاعر مشهور ترک پس از 12 سال از زندان آزاد شد، اما به دلیل در خطر بودن جانش به شوروی رفت و به دنبال سلب تابعیت ترکی و توسط دولت وقت ترکیه تا هنگام مرگ در سال 1963 در شوروی ماند. ناظم حکمت بنیانگذار سبک جدید در شعر معاصر ترکیه است و اشعارش ساده و روان و صمیمانه است و معروفیت جهانی دارد. و 62 سال پیش در روز 13 خرداد ماه سال 1342 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت عاشورای حسینی سخنان تاریخی و کوبنده علیه رژیم استبدادی پهلوی بیان کرد. این سخنرانی با وجود ممانعت به تهدیدهای رژیم شاه در اجتماع عظیم مردم و روحانیون در مدرسه فیضی قم ایراد شد. امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی خود اعمال خائنانه شاه و مزدورانش را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و خیانتهای آنان را برای مردم مسلمان ایران فاش کرد. امام در بخشی از سخنان خود فرمود: اینها با اساس اسلام و روحانیت مخالفند و قصد نابودی آن را دارند. ای مردم، اسلام ما، مملکت ما در خطر است. ما از وضع ایران، از وضع سردمداران حکومت بسیار نگران و متاسف هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 13 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با هفتم ذی الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 3 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ساعت 19:10 دقیقه به وقت ایران، 20:40 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
سال 2026 پایان کار پروژه کست 1000 بین پاکستان و تاجیکستان. منطقه گردشگری آرخوی تاجیکستان مکانی پسندیده برای گردشگران. و نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان در شهر کاکچتوی قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. معاون وزیر انرژتیکا و منابع‌های آبی تاجیکستان اعلام کرد که پروژه یا پروژه انتقال برق کست 1000 بین تاجیکستان و پاکستان تا دکمبر سال 2026 تکمیل و تا سال 2027 و بهره برداری خواهد رسید. جمشید شایمزاده معاون وزیر انرژتیکا و منابع‌های آبی تاجیکستان گفت که این پروژه که در اپریل سال 2027 و بهره برداری خواهد رسید، ظرفیت انتقال انرژتیکا برابر با 1300 مگاوات را خواهد داشت. با گفته او این پروژه حلقه ارتباطی برای انتقال انرژی میان تاجیکستان، افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد کرد و انرژی پاک را در اختیار کشورهای منطقه قرار می‌دهد. پروژه کست 1000 طرح منطقه‌ای با ارزش 1.2 میلیارد دلار است که با هدف پیوند کردن شبکه‌های برق 4 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان و بهره‌مندی مشترک از فایده‌های این طرح بنا شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر اخیرش به تاجیکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره پروژه انتقال برق کست 1000 گفتگو کرد. این روزها منطقه گردشگری آرخو در نزدیکی شهر دوشنبه به مکانی پسندیده برای گردشگران تبدیل شده است. گروهی از شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریاخ های طبیعی که از 29 تا 31 می در شهر دوشنبه برگزار شد، از منطقه گردشگری آرخو واقع در تنگه زیبای رامید در نزدیکی شهر دوشنبه بازدید کردند و از طبیعت بی‌نظیر این مکان زیبا لذت بردند. گروه از شرکت کنندگان کنفرانس بین‌المللی سطح بالای حفاظت از پریاخ‌های طبیعی همچنین در کانال رودخانه پاکرود قدم زدند و آنها طبیعت بی‌نظیر، پوشش گیاهی غنی این مکان زیبا را پسندیدند و تحسین کردند و از زیبایی بی‌نظیر این گوشه زیبای تاجیکستان لذت بردند. بارندگی های شدید 3 روز گذشته در شمال شرق هند باعث تخریب هزاران خانه، آوارگی بی خانمان ها و جان باختن کمش 35 نفر شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
بارندگی های شدید در روزهای اخیر دست کم 35 نفر را در ایالت های مانیپور، آسام و مگالیا در شمال شرق هند به کام مرگ کشاند. هزاران خانه تخریب شد، بیمارستان‌ها و مدارس بسته شدند و شهرهایی چون ایمفال به میدان نبرد با طبیعت بدل شدند. ارتش هند و نیروهای شبه نظامی آسام وارد عمل شدند. بیش از 500 غیر نظامی را از محاصره سیلاب در مناطق پرخطر نجات دادند. این روزها قایق‌های بادی ارتش به امیدی برای بیماران و کودکان گرفتار در آب تبدیل شدند.
این تنها پل منطقه است که ما را به شهرهای اطراف متصل می‌کند. تخریب شده. ما درخواست می‌کنیم دولت هرچه سریع‌تر آن را بازسازی کند.
10 اردوگاه امدادی با تجهیزات مهندسی برپا شد. دیوارهای شکسته حاشیه رودها به سرعت ترمیم شدند تا جلوی ورود آب بیشتر گرفته شود.
من از مردم می‌خواهم در جایی که آب زیاد است و قایق‌ها هم فراهم شدند به اردوگاه‌ها بروند. اگر سطح آب بالا برود برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد.
کارشناسان هواشناسی هشدار می‌دهند که شدت بارش‌ها تا 2 برابر میانگین فصلی افزایش یافته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی.
در تاریخ 31 می در شهر دوشنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی حفاظت از بلیخ‌های طبیعی سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با کارت وردان سینگ وزیر امور خارجه حفاظت از محیط زیست و جنگلداری و تغییرات اقلیمی هند دیدار و گفتگو کرد. طرف‌ها در مورد مسائل مربوط به نشست آینده وزیران امور خارجه فرمت آسیای مرکزی هند که قرار است در 5-6 یونی سال 2025 در دهلی نو برگزار شود تبادل نظر کردند. نمایش و فروش محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان در شهر کفشتوی قزاقستان برگزار شد. در تاریخ 1 یون نمایش و فروش محصولات کشاورزی و صنعتی جمهوری تاجیکستان در شهر کفشتوی ولایت اقملای قزاقستان برگزار شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه خیرالله عبادزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان و مراد احمدجانوف حاکم ولایت اقملا شرکت کردند. این نمایشگاه با مساعدت سفارت توسط آژانس منابع مادی دولتی و آژانس صادرات برگزار شد که در آن 26 نو کالا با وزن کلی 130 تن مانند میوه های تازه، سبزیجات فصلی، آب میوه و سبزیجات، نوشیدنی های رفع تشنگی و میوه های خشک به ساکنان ولایت اقملا ارائه شد. رخشانه علاءالدین‌زاده برنده نمایشگاه بین المللی Korea Institute of Patent Information شده است. رخشانه علاءالدین‌زاده معاون مدیر مؤسسه علمی و تحقیقاتی دانشگاه ملی تاجیکستان برنده مدال طلا در نمایشگاه Korea Institute of Patent Information که جایزه بین المللی می باشد شده است. نمایشگاه بین المللی اختراعات زنان مخترع KVU 2025 از 22 تا 24 می در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد که در آن 445 اختراع از زنان مخترع از 15 کشور جهان ارائه شد. هشدار تاجیکستان: بزرگترین پریخ قاره جهان آب می شود. همزمان با شتاب گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی در روند آب شدن پریخ های طبیعی، تاجیکستان خواستار اقدام فوری جهانی شد. تاجیکستان که بیشترین پریخ های طبیعی یعنی حدود 14,000 پریخ در آسیای مرکزی را دارد، تا کنون حدود 1,000 پریخ خود را از دست داده و چون در کانون آب شدن منطقه پریخ ها قرار گرفته است، پیشگام درخواست برای اقدام فوری شده و در سطح جهانی درخواست خود را مطرح کرده است. گزارشی را در این زمینه بشنوید.
همزمان با شتاب گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند ذوب یخچال‌های طبیعی، تاجیکستان خواستار اقدام فوری جهانی شد. تاجیکستان که بیشترین یخچال طبیعی یعنی حدود 14,000 یخچال در آسیای مرکزی دارد، تا کنون حدود 1,000 یخچال خود را از دست داده و چون در کانون ذوب منطقه‌ای یخچال‌ها قرار گرفته، پیشگام درخواست برای اقدام فوری شده. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داد تا با توجه به گسترش پیامدهای این بحران، طرح مطالعاتی گسترده‌ای درباره یخچال‌های طبیعی آغاز و آزمایشگاهی پژوهشی منطقه‌ای نیز در این زمینه راه‌اندازی شود. امام علی رحمان پیشنهاد کرده تا در پژوهش‌ها اولویت تمرکز روی یخچال وینچ یخ یا فتچنکو به عنوان بزرگترین یخچال قاره‌ای جهان باشد که در 80 سال گذشته بیش از 1 کیلومتر عقب نشینی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد را در کنفرانس بین المللی حفظ یخچال‌های طبیعی که گامی مهم برای اجرای برنامه سازمان ملل در سال 2025 محسوب می‌شود، مطرح کرد. اواسط سال گذشته نیز بهادر شیرعالی زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل هشدار داده بود که پیشبینی می شود تا سال 2050 1/3 یخچال‌های طبیعی آسیای مرکزی به طور کامل ذوب شوند. در همان زمان رئیس بانک توسعه آسیایی خبر داده بود که 3.5 میلیارد دلار برای حفظ یخچال‌ها و توسعه کشاورزی پایدار اختصاص خواهد یافت. حالا کارشناسان می‌گویند گرم شدن زمین الگوی خنک شدن در لایه‌های جو را تغییر داده و به ایجاد پدیده‌ای به نام گرمایش جهانی منجر شده. پدیده‌ای که قطب‌ها، کوه‌ها و یخچال‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش 1.5 درجه دمای زمین پیامدهای منفی بسیاری مانند ذوب شدن رودخانه های یخی و یخچال های طبیعی را به دنبال دارد و همه جنگل ها و موجودات زنده را تحت تأثیر قرار می دهد. ذوب شدن برف ها نیز یک بحران مضاعف است که باعث ایجاد تغییرات اقلیمی و در نهایت دگرگونی های دیگری مانند افزایش سطح دریاها می شود. در این شرایط نه تنها هنوز هیچ راهبرد واحدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی مطرح نشده، بلکه کشورهای بزرگ صنعتی همچنان فعالیت‌های خود را بدون نظارت ادامه می‌دهند و علاوه بر تولید گازهای گلخانه‌ای، مقادیر زیادی سوخت فسیلی مصرف می‌کنند.
وزیر امور خارجه ایران گفت هیچ توافق بدون حق غنی‌سازی ایران امضا نمی شود. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با همتای مصری خود با تاکید بر این موضوع که از غنی‌سازی اوران دست نخواهیم کشید گفت حق مسلم ماست که بر اساس قاعده های NPT از هسته استفاده کنیم. ما از حقوق خودمان دست نخواهیم کشید، تاکید کرد آقای عراقچی. سید عباس عراقچی در پاسخ به سوال درباره نامی آمریکا به ایران گفت ما پاسخ مناسب را به زودی خواهیم داد. این پاسخ بر اساس اصول ملت ایران خواهد بود و هیچ توافق بدونی در نظر گرفتن حق ایران برای غنی‌سازی امضا نخواهد شد. وزیر خارجه ایران درباره تهدید نیز گفت که اطمینان دارم که از طریق دیپلماسی می توانیم به راه حل بهتری برسیم و از بروز تنش جلوگیری کنیم. آقای عراقچی در سفر به مصر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و مسائل دو جانبه گفتگو کرد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
وزیر امور خارجه کشورمان صبح دوشنبه در قصر اتحادیه با رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در دیدار با عبدالفتاح السیسی برخی از امور دو جانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ما امروز روابط دو جانبه ایران و مصر رو مرور مجددی داشتیم. اراده کافی در هر دو طرف وجود داره برای گسترش روابط و برای رفع موانعی که وجود داشته. من میتونم بگم الان تقریبا هیچ مانعی در روابط ما وجود نداره و آخری مانع هم به زودی برداشته خواهد شد، شاید در چند هفته آینده، و مسیر برای توسعه روابط ما بیش از گذشته باز خواهد شد. ما توافق کردیم که گفتگوهای سیاسی دو کشور رو در سطح معاونین وزارت امور خارجه به صورت مستمر شروع بکنیم. توافق داریم که تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور افزایش پیدا بکنه. توافق کردیم که تبادل گردشگر بین دو کشور شروع بشه و افزایش پیدا بکنه و از همه مهمتر همکاری بین ما در سازمان‌های بین‌المللی، در خصوص مسائل منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه و روابط ما گسترش هرچی بیشتری رو به خودش ببینه و این اراده وجود داره.
دکتر عراقچی سپس در هتل هیلتون قاهره با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود دیدار کرد. وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره روابط بین دو کشور، برخی مسائل بین المللی و تحولات منطقی به ویژه لزوم مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر کردند.
تمایلی متقابل برای گسترش روابط وجود دارد و مقرر شد مسیری برای برگزاری رایزنی‌های سیاسی در سطح معاونان وزیران امور خارجه دو کشور ایجاد شود و در آن ابعاد مختلف در روابط دو جانبه بررسی شود.
وزیران امور خارجه دو کشور پس از این ملاقات در کنفرانسی مطبوعاتی که با مشارکت جمع زیادی از رسانه‌های خبری مصری و خارجی برگزار شد حضور یافت.
و آخرین خبر این است که فرمانده مرزبانی طالبان از مناطق مرزی با کشور تاجیکستان بازدید کرد. همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان افغانستان، حزب الله افغان فرمانده پلیس مرزی طالبان همراه با هیئتی از مقام‌های نظامی این گروه ضمن سفر به ولایت بدخشان از خطهای مرزی افغانستان و تاجیکستان بازدید کرد. سفر این مقام بلندپایه طالبان به بدخشان در حال صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته این ولایت شاهد تنش‌های شدیدی برخواسته از اختلاف میان گروهی از طالبان و اعتراض مردم علیه این گروه بوده است. بر پایه گزارش منبع‌ها در روزهای گذشته اعتراض‌ها و درگیری‌های در ولایت بدخشان و تنش‌ها بخصوص در شهرستان جرم این ولایت بر سر تخریب کشتارها شدت گرفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایین بخش خبرها از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید.
از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزاری میکنیم و همچنین همراهی شما شنونده های گرانقدر. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سال و روز رحلت جانگداز بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ما بتوانیم از رهروان راه امام و کلام امام باشیم.
رخ مهتاب دکتر محمد امین زواری، برگرفته از کتاب در آغوش قلب ها با تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان در باره امام خمینی رحمت الله علیه. آن روز صبح هم مثل هر روز فاصله خانه من را که در محله مسجد امیرالمؤمنین مامازن بود تا دبیرستان امام خمینی در جاده G2 پیاده رفته بودم. چند جا صدای قرآن را از بلندگوها شنیدم. نگرانی، انتظار و ترس در چهره مردم هویدا بود. اما من دلیلی برای نگرانی نداشتم. تنها به فکر امتحان آن روز بودم. وارد حیات دبیرستان که شدم، سکوت عجیبی همه جا را فرا گرفته بود. همکلاسی هایم یعنی بچه های سال اولی هنوز نیامده بودند. بالاخره دو تن از همکلاسی هایم آمدند. پرسیدم چرا بچه ها نیامدند؟ چرا دروازه سالون باز نیست؟ تا برویم سر جلسه امتحان. یک نفر گفت مگر خبر نداری؟ رادیو از مردم خواسته است که دعا کنند برای امام. این حرف یعنی این که حال امام اصلا خوب نیست. ما هم شک داشتیم بیاییم مدرسه یا نه. خبر داشتم امام مریض است، اما به خودم اجازه نمی دادم به چیزی جز خوب شدن امام فکر کنم. قلبم به تپش افتاد. با خودم فکر کردم نکند اتفاقی افتاده باشد. اگر نه امکان ندارد. کم کم احساس کریو و منگی کردم. نشستم و تکیه دادم به دیوار. اتفاقات زندگیم مثل یک فیلم مستند اما بی نظم و ترتیب و مغشوش دور سرم شروع به چرخش و نمایش کردند. فکر می کردم واقعا چه خواهد شد.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بیدل جام آتش بنوشید. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دارم، دامن جاله می بارم، دل می سوزد در فراق او، بر جان من شعله می دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
اینک دعوت میکنم شنونده برنامه هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در فاصله 6 سال پس از انقلاب اسلامی 1979 در مجموع 631 فیلم در ایران ساخته شد. طبیعی است که با این تعداد کم تولید فیلم، مخاطبان توانایی و آزادی عمل زیادی برای انتخاب نداشتند و سینماگران نیز هنوز کاملا استانداردهای لازم را در این دوره نمی شناختند. به ویژه اینکه از این 6 سال دست کم 2 سال اولیه آن، یعنی سالهای 1979 و 1980 که در مجموع 49 فیلم را شامل می شد، شامل آثاری بود که هنوز مخاطب خود را نمی شناختند. اگرچه در میان این فیلم ها آثاری نیز ساخته شد که نشان می داد می توانند در زمره آثاری باشند که به هر حال تا حدودی مخاطب جدید سینمای ایران بودند. همراهان گرامی، اوایل دهه 80 میلادی که جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران در ماه‌های آغازین خود بود، فیلم‌هایی با موضوع جنگ جزو پرفروش‌ترین فیلم‌ها بودند. البته طی این دهه فیلم‌های مهمی چون مادر، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، دونده و خانه دوست کجاست نیز از سینمای ایران اکران شد و برخی از مهمترین فیلم های ژانر کودک سینمای بعد از انقلاب ایران هم تولید شد. فیلم های چون شهر موشها، گلنار، سفر جادویی و دزد عروسک ها. از سال 1983 و با استقرار و تثبیت انقلاب و اهمیت یافتن موضوع فیلم و سینما در ایران، جشنواره بین المللی فیلم فجر که یک جشنواره اختصاصی فیلم سینمایی است تأسیس شد. این جشنواره که هر سال اوایل فوریه در تهران برگزار می شود، جایگزین جشنواره بین المللی فیلم تهران شد و آن را بنیاد سینمایی فارابی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. ایجاد و برگزاری سالانه این جشنواره رونقی مجدد به سینمای ایران در بعد از انقلاب داد. دوستان گرامی، دوره اول و دوم جشنواره فیلم فجر که در سالهای 1983 و 1984 برگزار شد، برگزیده‌ای نداشت. اگرچه در سال 1982 فیلم سینمایی برزخی ها با حضور تعدادی از بازیگران سینمای قبل از انقلاب پرفروشترین فیلم سال شد و جنجالی پردامنه را در جامعه ایجاد کرد. موضوع این فیلم در مورد گروهی مجرم عادی بود که از زندان فرار می کنند. آنها که قصد دارند از کشور خارج شوند، در دهکده مرزی با مردی به نام سید یعقوب آشنا می شوند که می کوشد با اعمال و گفتارش زندانیان را از فرار باز دارد. آنها ابتدا موعظه های سید یعقوب را به ریشخند می گیرند، اما به مرور پس از تجاوز ارتش بیگانه به خاک ایران، تحت تأثیر فداکاری سید یعقوب و اهالی دهکده قرار می گیرند و از روستا دفاع می کنند و جان خود را از دست می دهند. بعد از آن هم باز آثار ساخته شده در مورد جنگ بودند که صدرنشین جدول فروش به شمار می رفتند. در این میان چند فیلم حادثه‌ای نیز با مضامینی درباره اتفاقات قبل از انقلاب به فروش‌های بالایی دست یافتند، اما اولین جایزه سیمرغ بهترین فیلم در سینمای بعد از انقلاب ایران در سال 1985، یعنی در دوره سوم جشنواره فیلم فجر، به فیلم مترسک اهدا شد. فیلمی به کارگردانی حسن محمدزاده و با مضمونی خانوادگی و درباره رابطه یک نوجوان با نامادریش. فیلم سینمایی مترسک درباره فردی است به نام اسماعیل که به عنوان پدر خانواده با دختر و پسرش علی و سونا زندگی می کند. اسماعیل همسرش را از دست می دهد. علی فرزند او نگران این است که پدرش او و خواهر کوچکترش سونا را وادار به پذیرفتن نامادری کند. این نگرانی به خاطر شواهد و شایعاتی است که او از همکلاسیش اسد در مورد ظلم‌های نامادریش شنیده و دیده است. به همین دلیل سعی می‌کند فقدان مادر را به هر نحوی که شده جبران کند و حتی کارهای خانه را خود به عهده می‌گیرد. ولی سرانجام اهالی محله باعث ازدواج دوباره اسماعیل با زن مهربانی می‌شوند که کارش در پرورش کودکان مربیگری بوده است. علی به لحاظ ذهنیاتی که دارد با نامادریش بدرفتاری می کند. ولی زن سعی می کند به مهربانی هایش ادامه داده و تصور اشتباهی را که در ذهن پسر بچه از نقش نامادری وجود دارد از بین ببرد. ولی زمانی که همچنان با بدرفتاری های علی مواجه و متوجه می شود از عهده اداری او بر نخواهد آمد، قصد ترک خانواده را می کند. در اینجا علی به تدریج با راهنمایی های معلمش به این نتیجه می رسد که همسر دوم پدرش می تواند جای خالی مادرش را نزد او و سونا بگیرد، پس به سوی او می رود. همراهان گرامی، با مترسک چیزی در سینمای بعد از انقلاب ایران متولد شد که شاید بتوان آن را ملودرام تعلیمی نامید. ملودرام هایی که بیش از چشم ها با گوش های ما کار داشتند. در واقع مترسک در دسته فیلم های کودک و نوجوان دسته‌بندی می شود. فیلم مترسک یک فیلم صد شکن بود. اولین فیلمی که پس از 2 سال توانست نظر داوران را به خود جلب و عنوان فیلمی که نخستین سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر را دریافت کرده به نام خود ثبت کند. اگرچه حسن محمدزاده کارگردان این فیلم بعدها با ساختن فیلم‌های چون حسرت، زندان دیو، ملک خاتون، گل مریم و غیره نتوانست در سینمای ایران به چهره ماندگار و تأثیرگذار بدل شود. زنده یاد بابک بیات، موسیقیدان برجسته معاصر ایرانی، موسیقی این فیلم را ساخته و مرحوم هادی اسلامی و مرحوم فخری خروش از بازیگران اصلی آن بودند که تا حدودی توانستند یک بار دیگر هنر بازیگری را در سینمای ایران احیا کنند و خوش بدرخشند. این فیلم در 3 دوره برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر، یعنی در سال 1985، برنده 2 سیمرغ بلورین و 1 دیپلم افتخار جشنواره شد و 1 تقدیر نیز دریافت کرد. مترسک برنده 3 سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد و جیران شریف نیز 2 سیمرغ بلورین را برای ایفای بهترین نقش دوم زن برای این فیلم دریافت کرد. همچنین محمد رضا مرسلی به عنوان بهترین بازیگر نوجوان برنده دیپلم افتخار این جشنواره و از مهدی معدنیان نیز برای نگارش بهترین فیلم نامه تقدیر شد. در همین جشنواره فیلم فاخر دیگری به نام گلهای داوودی به کارگردانی رسول صدر عاملی توانست جوایز متعددی را از آن خود کند. در برنامه بعدی سیری در هنر ایران به این فیلم بیشتر می پردازیم. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و بدرود.
شکوه جماران برگرفته از کتاب در آغوش قلب ها و تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. ما از قم به سوی شمال تهران راه افتاده بودیم تا به اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی در جماران برسیم. نخستین بار بود که این توفیق نصیبم می شد. از موتر پیاده شدیم و کوچه باریکی را در پیش گرفتیم. برخی همراهان عکس می گرفتند و برخی دیگر به مناظر اطراف می نگریستند. من هم آرام و بی صدا غرق در حیرت و تصور لحظه های عبور امام از این کوچه و خاطر انگیز بودن حضور ایشان در این منطقه بودم. لحظه های انتظار برای ورود به اقامتگاه تاریخی امام فرصت بسیار مغتنمی بود تا این بیت از غزل زیبای حضرت امام را بخوانم که با خط زیبای نستعلیق بر دیوار حسینیه نگاشته شده است. غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما میگساران می رود. همراهانم پیش دروازه جمع شده بودند و می گفتند اینجا خانه حضرت امام است. مرتب عکس می گرفتند. وقتی می خواستیم داخل برویم، با دروازه بسته خانه امام روبرو شدیم. با اشتیاق زیادی به طرف حسینیه رفتم و داخل شدم. چوکی و میز سخنرانی امام رحمت الله علیه که هنوز دست ناخورده باقی مانده بود توجه مرا به خود جلب کرد. به یاد تصاویری افتادم که سالها پیش از این مکان به جهان مخابره می شد و امام را در حال سخنرانی های آتشین نشان می داد. باورم نمی شد به جایی رسیدم که بارها امام از آنجا با مردم و رسانه‌های ملی و بین المللی سخن گفته است. با دلتنگی از حسینیه خارج شدم و با عجله به گالری رفتم که در جنوب حسینیه جماران قرار گرفته بود. با این که فضای کوچکی داشت، عکس‌های زیادی را از حضرت امام در خود جای داده بود و تصاویر آن روایت مصوری بود از زندگی و مبارزات حضرت امام در مقاطع مختلف زندگی. با دیدن هر عکس حس عجیبی به من دست می داد. اندوهی سنگین دلم را می فشرد و بغض به گلویم چنگ می زد. بی صدا اشک می ریختم و در دفترم نوشتم: ساده زیستی، صداقت در رفتار، گفتار و اندیشه امام را می ستایم و سر تعظیم به ساحتش فرود می آورم.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بیدل جام آتش بنوشید، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دارد، دامن دامن جاله می بارد، دل می سوزد در فراق او، بر جا
دریای بیکران بود، آینه جهان.